طلوع یقین، تحلیلی بر شبهات وارد بر واقعه عاشورا. دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه چهار روم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام اللهم انی هذا قبر نبیك محمد صلی الله علیه وسلم. و انا ابن نبی و قد حذرنی من الامر ما قد علمت. اللهم و انی احب المعروف و اکره المنکر و انا اسألک یا ذل جلال و الاکرام به حق هذا القبر و من فیه مخترت من امری هذا ما هو لک رضا و لرسولک رضا. عرض کردم که با توجه به دستور قرآن کریم، به ویژه برای ما پیروان قرآن و همچنین حکم عقل برای انسانهایی که عقل را یک سرمایه عظیم خدادادی می دانند، نگرش به حوادث و رخدادها و وقایع گوناگون، نه بلکه حتی نگرش به تحول طبیعت و خلقت، باید نگرشی اندیشمندانه و عمیق باشد. انسان‌هایی که از کنار حوادث و رخدادها قشری رد می‌شوند، تعمق نمی‌کنند، تفکر درست در موردش به خرج نمی‌دن، طبیعتاً نگرششون نگرش سطحی خواهد بود. و از اونجایی که ویژگی انسان‌ها این است که گرایش اونها در ارتباط با بینش اونهاست، چون این بینش سطحی و این بینش عمقی ارزنده نیست، طبیعتاً اون گرایش هم ارزنده نخواهد شد. آیات در این رابطه رو اشاره کردیم، روایات در این زمینه رو اشاره کردیم، تا رسیدیم به این نکته که یکی از رخدادهای مهم در تاریخ دینی ما مسلمین و به ویژه شیعیان، رخداد عظیم کربلا و عاشوراست. نگاه ما به این رخداد چه نگاهی است؟ که نگرش حاصل از این نگاه چه نوع نگرشی است و گرایشی که در اثر این نگرش ما نسبت به کربلا و عاشورا ایجاد می شود چه نوع گرایشی خواهد شد. دیدیم که اگر گوش ما مطالبی راجع به کربلا می شنود، این میشه دخالت حس ما در رابطه با کربلا. اگر چشم ما نوشته هایی رو در رابطه با کربلا میخواند و میبیند، این میشه نگرش حسی ما نسبت به این واقعیت. اما بعد از اون که ما مطالبی رو با گوشمون راجع به کربلا شنیدیم یا مطالبی رو با چشممون در رابطه با کربلا لابلای این کتاب ها یا در این صحنه های نمایش و فیلمی که توی این نمایش ها به ما نشون میدن یا تو تعزیه ها به ما نشون میدن، اینا رو ما داریم حس میکنیم، آیا اون برداشتی که باید ما بکنیم و بر اساس اون برداشت روشمون رو در رابطه با کربلا یا به عبارت دیگه بگم اثر حادثه و واقعه و رخداد کربلا در نحوه حرکت و زندگی من، این با اونچه که میشنوم به تنها درست میشود؟ نه. با اونچه که میبینم به تنهایی حاصل میشود؟ نه. لذا در روز عاشورا، در خود سرزمین کربلا، در زمان خود ابی عبدالله علیه السلام، همه اون مردم که میدیدن، چرا بعضیا وقتی دیدن مثل حور اینوری شدن، بعضیا می دیدن مثل عمر سعد و بقیه اون شقاوت و بدی رفتارشون رو نسبت به حضرت بیشتر می کردن. حس اختلاف داشت؟ خب دیدن ظاهری که یه جور بود، هر دو امام حسین رو می دیدن، هر دو سخنان امام حسین علیه السلام رو می شنیدن، گوش همه در اونجا فرمایشات ابی عبدالله را بلا واسطه و مستقیما میشنید، چشم اونها هم بلا واسطه و مستقیما میدید که امام علیه السلام داره چیکار میکنه، یاران امام علیه السلام دارن چیکار میکنن. پس چرا برداشتی که میکردن، برداشت انسان بعد از مرحله حس به وسیله عقله، پشتوانه حس عقله، یعنی قدرت تفکر و تعقل روی این مطلب که به تعبیری که شاید در عرف عمومی ما تو زندگی روزمره برامون مطرحه میگیم تحلیل، چگونه این رخداد رو اونایی که اون زمان بودن میدیدن تحلیل کردن، چگونه اون زمان همون مردمی که اون فرمایشات رو از حضرت میشنیدن تحلیل کردن، امروزم من و شما باز همینطور مطالبی رو که در رابطه با امام علیه السلام میشنویم یا در کتابها میخوانیم ما چگونه تحلیل میکنیم؟ برای تحلیل باید عقل دخالت کنه. امروز خانمی به من زنگ زدن فرمودن که من از یه گویندهی در تلویزیون شنیدم که گفت دل از عقل بالاتره، شما این شبها دارید نقش عقل را در نگرش بحث کربلا و گرایش حاصل از او بحث میکنید. گفتم احتمالاً شب جمعه قبل نبودید که من مقدمه این بحث رو ریختم و در ادامهشم خواهم گفت. تکرار میکنم، عقل بعد از حس است ولی دل بعد از عقله. اگر دل از مرز عقل به او خوراک داده نشه، دلدادگی سطحی پیدا میشه، مثل نگرش سطحی حسی. ولی اگر عقل تحلیل عقلی منطقی قوی ارزنده داشت، تازه بعد نوبت دل میشه که حالا بحث رو انشالله بناس ادامه بدیم. وقت اونجا دل باید چه کار کنه؟ اگر من سال گذشته تحت عنوان عرفان عاشورا با هم شروع کردیم بحث و فعلا نیمه کار گذاشتم، یک کمی جهت بحث و امسال تغییر دادم، صبر کنید میرسیم به اونجا که با این نگرش عقلی در تحلیل واقعیت کربلا گرایش دلی چجوری باید حاصل بشه که دلداده کربلا بشیم. چجور دلداده کربلا بشیم؟ دلدادگی سطحی قشری، خب این که خیلی ارزش نداره. دلداده سطحی ممکنه تحت تأثیر یک عامل دیگری قرار بگیره، امروز دلبرش کربلاست، فردا دلبرش یه چیز دیگه بشه، امروز دلبرش ایکس، فردا دلبرش ایگرگ میشه. در چه صورتی اگر دلبر شما ایکس شد، هیچ دلبر دیگری جای ایکس رو نمیتونه بگیره. میگید من دل رو به دلبری دادم که هیچ دلبر دیگری جای این دلبر رو برای من نخواهد گرفت. چرا دل هر را حکومت نبرد؟ چرا دل هر را مقام فرماندهی لشکر نبرد؟ چرا دلهور را فعلا باشم به عنوان یک جنگجوی قهرمانی که نگن تو میدان جنگ کشته شد، چون از این حرفان برای قهرمان ها مطرح بود. اینا دلشو نبرد، یه چیزی دیگه دلشو برد که انشالله در این جلسه از فرمایشات خود هور براتون میخونم که هور چی گفت، چی دلهور رو برد. و چرا بعضی های دیگه پول دلشونو برد، اینو داریم بحث میکنیم، عنایت بکنید. پس نگرش ما به واقعه کربلا یه نگرش سطحی قشری اگر باشد، طبیعتا نتیجه این نگرش سطحی قشری گرایش های قشری میشه. حالا این گرایش رو از مرحله دلدادگی خودم بگیرید تا آثار دلدادگی من در خارج که به صورت اعمال من بناست تو جامعه بروز کنه. لذا وقتی بنا شد عقل رو بیاریم تو واقعه کربلا دخالت بدیم، یه عده عقل رو دخالت میدن ولی به قصدی که سوءه، یعنی غرض ورزن، عناد دارن، یه نوع دشمنی با ابی عبدالله و خاندان اطرت و اهل بیت پیامبر دارن، همونطوری که زمان امام حسین با امام حسین می جنگیدن، زمان امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین جنگیدن و در طول تاریخ اسلام و تشیع هم این همه اذیت و آزار رو روا داشتن. سعی کردن با عقل ایراداتی به قول خودشون عقلی وارد کنن که دسته مقابلشون که علاقمندان به امام حسینن و میخوان در رابطه با کربلا نگرش عقلی داشته باشن دچار تحیر بشن، به تعبیر دیگر الغای شبهه کنن، ایراد تو ذهنشون بندازن، اینا رو شکاک بار بیارن. مثلا فخر رازی ایرانی الاصل اهل ری رازی است، یکی از عالمان بسیار بسیار متعصب اشعری مذهب سنی است. از نظر استعداد و اطلاعات اونایی که در تاریخ اسلام مطالعه دارن تو تفسیر، تو حدیث، تو کلام، تو فقه میدونن یه آدم ملاییه. 30 و چند جلد به عربی تفسیر قرآن نوشته، مفاتیح الغیب اسم تفسیرشه. از طرف دیگر چون این تفسیر خیلی طولانی و مفصله، گاهی زیل یک آیه 40 صفحه 50 صفحه توضیح میده، میگن تفسیر کبیر. هر جا بگن تفسیر کبیر، منظور تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازیه. اما بهش نسبت دادن امام المشککین، امامی که شک ایجاد میکنه، پیشوای شک ایجاد کنندگان. هنرش اینه که ایجاد شک کنه، هی میخواد به عناوین مختلف زیل یک آیه گاهی 17-18-19 احتمال میده، شاید این باشه، شاید این باشه، شاید این باشه. به قول استاد ما که خدایش بیامرزد، اگر هر 17-18-19 احتمالش هم مزخرف باشه، بازم از این جهت که این ذهن انقدر فعاله جالبه. اما از اون طرف خب تو که ذهنت انقدر فعاله، چطور انقدر نیرو صرف میکنی فقط الغای شبهه کنی؟ چرا؟ چون با علی و آل علی لجه. میاد تو تفسیر. ما تو جلسات خصوصی تر و کلاس ها موارد رو نشون میدیم به دوستانمون، میاد روی یک آیه ای، انقدر این آیه عظمت علی و آل علی علیهم السلام رو بیان کرده، میخواد یه جوری تو تفسیرش اینو رد کنه، هی دست پا میزنه، هی دست پا میزنه، هی اشکال میکنه، هی ایراد میکنه، آخری هم خودش خسته میشه، گاهی هم رد میکنه. این از چند قرنه که چاپ شده موجوده. یعنی این انسان داره عقل رو به کار میبره، خودش هم آدمی است که اطلاعاتش کم نیست، ولی میخواد یه جوری تا میشه القای شبهه در ذهن طرف کنه. الان در زمان ما پیروان فخر رازی که دوتا دهتا نیستن، به عناوین مختلف در گوشه و کنار عالم در صددن ارزش‌های واقعی اسلامی را که ارزش مکتب تشیع و اهل البیت است الغای شبهه کنند، تا مردم را نسبت به این باورهای شیعی متحیر کنند، گیج کنند و بتونن اون اهدافی که دارن بهش برسن. پس یک ادعی هستن قبول دارن باید با عقل وارد شد، با عقلم وارد میشن، ولی به منظور شیطنت، به منظور الغای شبهه، به منظور اشکال و ایراد کردن. اما دسته دومی هم هستن که اینا مثل اون دسته اول مغرض نیستن، معاند و مخالف مکتب اهل البیت علیهم السلام نیستن، اطلاعاتشون کمه. به تعبیر دیگر اولی رو بگم مغرض، دومی رو بگم جاهل. مطالعه نکرده، زحمت نکشیده، کتاب در این رابطه نخونده، تو جلساتی که برن بحث کنن، تعمق کنن، سوال کنن، جواب کنن، پیگیری داشته باشن، این کارا رو نکرده. یک همین دلدادگی قش، آقا ما تو دلمون رفته دیگه، امام حسین دوست داریم دیگه، احتیاجی به حرفام نداریم. بعد که اون شیاطین مغرض وارد میشن، اشکالات رو مطرح میکنن، خب بالاخره انسان ذهن داره، انسان عقل داره، انسان فکر داره، ممکنه کم کم این ضرباتی که به دنیای اندیشه او وارد میکنن، چون توان لازم تحلیلش را در خودش ایجاد نکرده، بر این مبنا کم کم تردید در او شکل بگیره و اون ایمان و اعتقاد و باورش رو از دست بده. یه نکته تاریخی عرض کنم، چرا امام صادق علیه الصلات، امام من و شما، رئیس مذهب من و شما، نسبت به جناب هشام ابن حکم فرمود زبان هشام برای من مثل شمشیر مالک اشتر برای علی ابن ابی طالب بود؟ این که تو فرهنگ شیعی ما همه قبول دارن، این که تو روایات ما اومده که امام صادق علیه السلام فرمودن زبان هشام ابن حکم برای من امام صادق مثل شمشیر مالک اشتر است برای علی ابن ابی طالب. زمان امیرالمؤمنین نیروها بسیج شدند که با علی بجنگند، خوارج از یک طرف، پیروان معاویه و جنگ صفین از یک طرف، از اون طرف طلحه و عایشه و زبیر و جنگ جمل از یک طرف، قاستین و مارقین و ناکسین. در اون زمان امیرالمؤمنین نیاز به چی داشت؟ شمشیرزنهای قوی در رکاب امیرالمؤمنین که دشمنا را از سر راه علی کنار بزنن، و لذا مالک اشتر کسی است که در شمشیر زدن در بین سپاه علی از او فداکارتر، ارزنده‌تر، قوی‌تر، متدین‌تر و مؤمن‌تر شاید وجود نداشته، که لذا امیرالمؤمنین فرمودن مالک برای من اون گونه بود که من برای پیغمبر بودم. ولی چرا امام صادق فرمودن زبان هشام برای من مثل شمشیر مالک است برای علی؟ چون زمان امام صادق زبان مکتب تراشی شد، داشتن با تفکر ایراد و شبهه به مکتب امام صادق وارد می کردن. از نظر کلامی متکلمین قلابی پیدا شدند، از نظر تفسیر مفسرین قلابی پیدا شدند، از نظر حدیث حدیث دراشان دروغین پیدا شده بودند و احادیث دروغی رو به خورد مردم داده بودند، تحلیل غلط دینی می کردن. هشام یکی از شاگردان امام صادق است که قدرت تحلیل درست دین را در مکتب امام صادق یاد گرفته بود، اونم با این همت و اراده که از مدینه پیاده پا میشه میره شام تا با یه نفر یا بصره با یه نفر بحث کنه، بگه حرف تو غلطه، برگرده بیاد مدینه. وقت امام صادق میفرماد زبان او برای من مثل شمشیر مالک اشتره. یعنی ما تو دنیایی که به ویژه دشمنان تحلیل غلط رو دارن زیاد میکنن، ما از این طرف باید تحلیل زیاد صحیحمون رو تقویت کنیم. خب یکی از این تحلیلای غلط که دیشب شروع کردیم چی بود؟ آقا شما این همه دم از امام حسین میزنید، سیاه میپوشید، عزاداری میکنید، گریه میکنید، فریاد میزنید، خب مگه چی شده؟ یه عده از کوفه نامه دادن به امام حسین، یعنی اونی که دارن اول تو گوش شما میارن، اونی که شما دارید میشنوید. خب یه عده از کوفه نامه دادن به امام حسین، یعنی نقل تاریخ، نقل تاریخ اول تو گوش میخوره دیگه، یا تو کتابه شما میخونید، یا دارید از این گویندهی که الان تو تلویزیون اینه به صورت یه نمایش به شما نشون میده دارید میبینید، یعنی برداشت حسی شما، برداشت حسی شما با الغایی که این آقا میخواد با تحلیل غلط بکنه چیه؟ آقا یه عده از کوفه نامه دادن به امام حسین، تو بیا کوفه، ما هم دوربر تو رو میگیریم، یزید رو از بین میبریم، تو حکومت رو به دست میگیری. امام حسین هم طالب حکومت بود، حرکت کرد اومد، بین را دید که نه اینجوری نیست، لذا وقتی که به اینا گفت خب بذارید من برگردم، گفتن اجازهی به برگشت نمیدیم، خب اشتباه کرد، گول خورد. اون مردم گول زدن به امام حسین رو، مام امام حسین، این وقت این چاشنیارم برای فریب میزنن، مام امام حسین دوست داریم، مام قبول داریم نبی پیغمبر بود، سبت پیغمبر بود، مام قبول داریم که امام حسین رو نباید اذیت میکردن، ولی خب امام حسین هم یه انسانی بود که گول یه عده رو خورد، بر مبنای این گول خوردن اینجا، حالا این که دیگه اینقدر سر صدا کردن نداره. جواب ببینید، این در واقع مطلبی رو که شنیده چیکار کرده؟ تحلیل کرده. تحلیلش چیه؟ میگه شما گاهی از فعل یک فاعل راجب فاعل قضاوت میکنید. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. گاهی از فعل یک فاعل راجب فاعل قضاوت میکنید. مثلا اگر الان بنده بیام توی این کوچه حسینیه، یه آدمی رو که هیچی نمیشناسم، میبینم داره فحش‌های رکیکی میده به یه بنده خدایی که حالا یه ذره مثلا موقع عبور مثلا رعایت بعضی جنبه ها رو نکرده، این فعلش فحش رکیکه، من بر مبنای این فحش رکیک نسبت به فاعلش چه قضاوت میکنم؟ این آدم مؤدب نیست، این آدم حرمت بقیه رو نگه نمیداره، این آدم عصبیه، این آدم صبر نداره، این آدم پخته نیست. حالا اگر من برخورد کنم به یه نفر اومده تو کوچه عبور کنه، اتفاقا یک رفتار یه مقدار بدی هم داشته نسبت به یه همسایه، همسایه میگه بسیار خوب ببخشید، حتما اشتباهی شده، خسته اید، لابد عصبانی هستی، چشم، سعی میکنیم. من نسبت به اون فاعل چه فکر میکنم؟ عجب آدم مؤدبیه، عجب آدم صبوریه، از فعل پی به فاعل بردم. این آقایون میخوان قاعده از فعل پی به فاعل بردن را، فعل فعل امام حسین، فاعل امام حسین، فعل کربلا، واقعی کربلا، فعل رو غلط نشون بدن که فاعل رو غلط نشون بدن، به هدفشون برسن. پس دشمن اول داره طبق قاعده‌ای که از فعل پی به فاعل میبریم، فعل رو بد نشون میده که شما نسبت به فاعل احساس بد پیدا کنید، لذا این ارادت و علاقه شما کاسته بشه. ما در جواب این عده تو تحلیل عقلی حالا میگیم، یک، وقتی قرآن کریم میاد میگه کسانی هستند که شما ارزش فعل را، صحت یا بطلان فعل را باید از فاعل بگیرید نه از فعل، و اونا کیانن؟ معصومین علیهم السلام. اگر کسی معصوم بود، همون تعبیری که ما در فقه هم به کار میبریم، میگیم عمل او حجت است، عمل او حجته، میگه معصوم این کار کرده، پس هر کی هر کار دیگه بکنه غلطه، کاری که معصوم کرده درسته. آیا این بحث چون دیشب کردم فقط اشاره میکنم، آیا ما طبق آیات قرآن که خود اون اهل سنت و وهابی هم نمیتونه رد کنه، ما تو آیه تطهیر و تو آیه اولوالامر و تو آیات سوره دهر راجع به امام حسین علیه السلام خداوند نمیگه یکی از اوناییست که مطهر است یعنی معصومه، یکی از اوناییست که اولوالامر یعنی اطاعت او واجبه یعنی عمل او حجته، او او ملاک عمل است، نه اینکه تو عمل رو با تشخیص خودش بگی، خودت بگی بده یا خوبه، بعد او رو با این بسنجی. اینو اجازه بدید به یه بیان دیگرم عرض کنم، فشرده برم، بعد باشه از فعل به فاعل هم بحث میکنیم، از فاعل به فعل یه بحث میکنیم، از فعل به فاعل. ما اول از فاعل سراغ فعل اومدیم، از امام حسین اومدیم سراغ، مثل اینکه راجب خدا همین حرفو میزنیم. آقا بعضی جوونا حقم دارن، این سوال براشون مطرحه، میگن خدا عادله، پس این فعل خدا بعضی ها رو ناقض العذر چرا آوریده؟ زلزله چرا قرار داده؟ طوفان چرا میفرسته؟ یعنی این فعل را بد میدونه، درسته؟ چون فاعل این فعل کیه؟ خدا. نسبت به خدا داره شک میکنه. ما اونجا چجوری جواب میدیم؟ تمام بزرگان ما در طول تاریخ همین کارو کردن، پیشوایان ما همین کارو کردن. میگن یه وقت شما از فاعل به فعل نگاه کنید، میگن خدا را عادل و حکیم مطلق میشناسید یا نه؟ اگه نمیشناسید اونجا اول بحث کنید. اگر خدا عادل است و حکیم است، فعل عادل و حکیم که غلط نمیشه، لابد یه اسراری توشه من الان نتونستم بفهمم. بذار برای توضیح بدم. این از بالا به پایینه، از فاعل به فعله، که به تعبیر عرفانی میگن ظل جمیل جمیل است. همین یه فرمول همین قدری، ظل جمیل جمیل است، یعنی ذات اقدس الهی رو به عنوان جمال و جمیل محض میگیرن، فعل رو میگیرن ظلش، میگیرن سایش، میگیرن پرتوبش، میگیرن تجلیش. تجلی متجلی جمیل که غیر از جمال نمیتونه باشه. لذا اونایی که به این نکته توجه میکنن چی میگن؟ میگن عاشقم بر لطف و قهرش من بجد. ای عجب من عاشق و این هر دو زد، یا من عاشق این هر دو زد، گرچه یه جا قهره. لذا میشه امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سمالی، خدایا اگه تو جهنم بندازی اونجام داد میزنم، تو چقدر خوبی و دوستت دارم، لابد جزایی من این بود که من برم جهنم، نه اینکه چون تو جهنم بودم دیگه تو رو دوست ندارم. من تو دنیا همش داد میزدم، خدا هر کاری تو بکنی خوبه، برای اینکه تو که کار بد نمیکنی. این از فاعل به فعل داره نگاه میکنه. ولی از فعلم به فاعل نگاه کنید، خب میان این همه بحثای حکیمانه ای که حکما کردن، آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، که بخوایم وارد بشیم، ما میایم با طبق روایات از فاعل به فعل بیایم. خود امیرالمؤمنین فرمودن، امام حسن فرمودن، امام حسین فرمودن، امام صادق فرمودن. تو قرآن هم ریشه قرآنی مفصل داره که شما در طول این 20 سال شبهای جمعه این حسینیه با این کلام میخوام عرض کنم کاملا آشنایی. فقط دارم اشاره میکنم عبادت کنندگان چند دستن؟ 3 دسته. عبادت تاجر پیشگان که به طمع بهشت خدا رو عبادت میکنن، خود امام حسین هم این حدیثو دارن. عبادت بردگان که از ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن. عبادت احرار که فقط به خاطر خدا خدا رو عبادت میکنن. میگه جهنم ببری ببر، بهشت میبری ببر، هر کاری بخوای بکنی صاحب اختیاری، من خودت رو جوری پذیرفتم که نمیتونم عبادتت نکنم. میشه عبادت احرار. آیا امام حسینی که قرآن اون مقام و راجبش ذکر میکنه که در طول چند سال بحثشو کرده ایم و همه تون هم کم و بیشی خونده اید و میدونید، امام حسینی که تو روایات پیغمبر با عنوان محبوب خدا معرفی شده با اون همه ارزش ها، جزء دسته اول و دوم از عباده یا جزء دسته سومه؟ اگه جزء دسته سوم باشه، دسته سوم عبادت احرار بر چه مبناست؟ بر مبنای فقط رضای خدا. میگه چرا این کارو میکنی؟ اگه به من بدبخت بگن، میگم برای این که به من بهشت بدن. اگر به من بگن چرا این کارو میکنی؟ میگم برای این که جهنم نرم. ولی به یک انسان رشد یافته میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه خدا به این راضیه، خدا اینو میخواد. حالا بهشت میبره ببره، جهنم میبره ببره، من اونی که خدا انجام میده همونو میپسندم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. اشاره فقط میکنم به یک آیه شریفه گذرا. شما در سوره مبارکه فاطر آیه شماره 10 قسمتی از آیه الیه ها برمیگرده به ذات اقدس الهی که قبل از اول آیه راجع به او هست، الیه به سوی خدا. یسعد الکلم طیب، کلم طیب به سوی خدا بالا میره. چیه؟ یه سال شبای قدر بحث رو کردم ولی حالا به این بحث چون میخوره اشاره میکنم فقط. الیه به سوی پروردگار، یسعد الکلم طیب والعمل الصالح یرفعه. بحث دیشب یادتون باشه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. که چه بحث کردیم؟ چه کسی به مقام رضا و لقاء رب میرسه؟ عملش عمل صالح باشه. شرک در عبودیت رب نداشت، یعنی نیتش هم نیت فقط خدایی باشه. خب چه نیتی بالاتر از نیت فقط برای رضای خدا؟ نیت برای بهشت اون نیت ایدئال نیست، نیت از ترس جهنم نیت ایدئال نیست، گرچه در حد خودش خوبه، ولی نیت ایدئال چیه؟ فقط برای خدا. لذا الیه یسأل الکلم الطیب، کلمه طیب در اینجا میشه اون اعتقادات و باورها. اعتقاد است که بالا میره، نیته که بالا رونده است. ولی عمل صالح یرفعه، عمل صالح اون اعتقاد رو بالا میبره و تقویت میکنه. خب پس اون اعتقاد با عمل صالح، اعتقاد در مرحله نیت. خب نیت امام حسین عبادت تاجر پیشه داشت یا عبادت احرار داشت یا عبادت بردگان؟ فرمایشات خود امام حسین فقط به عنوان تیمن و تبرک بخوام اشاره بکنم خدمتتون عرض میکنم، یک همین عبارتی که سرلوحه بحث پارسال امسال ماست به عنوان عرفان عاشورا، این یک درس عرفانی معرفتی امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام تو مدینه داره حرکت میکنه به سمت مکه شبانه کنار قبر جدش. خدایا این قبر پیغمبر توست، من پسر پیغمبر تو هم، حادثه ای برای من پیش اومده که تو میدونی، خدایا تو میدونی من معروف و دوست دارم، من از منکر بیزارم و انا اسألک یا ذل جلال و الاکرام، ای خدای با عظمت و کرامت و جلال، از تو میخوام به حق هذا القبر و من فیه، به حق این قبر و اونی که توی چی میخوام؟ من پیروز بشم، حکومت گیرم بیاد. اینو فرمود. من تو جامعه مطرح بشم، همه برای من بهبه و چهچه کنن، نعوذ بالله. امام حسین اینو میخواد. من سالم بمونم، زن و بچم در امان باشن، مشکلی برای من پیش نیاد. اینو فرمود. یه گوشه‌ای برای من، یه جایی گیر بیاد، مشغول عبادتمون گوشه باشم، منو اذیت نکنن، مشغول عبادت خود. اینو گفت. چی به خدا عرض میکنه؟ یا ذل جلال و الاکرام و ان و انا اسالک، من از تو میخوام ای خدا به حق هذا القبر و من فیه، مخترت من امری هذا. اینی که الان برای من پیش اومده، یعنی بناس از مدینه برم بیرون، بناس الان یه اوضاعی برای من پیش بیاد تا به روز عاشورا برسه، ما اونی رو میخوام هوه که اون لکر زن ول رسولی، خدا و رسول اونو دوست دارن، من همونه میخوام. خدا و رسول چی رو دوست دارن؟ رسول به امام حسین قبلش گفت، حالا براتون میخونم از کتابای سنی ها، حالا از فعل به فاعل میخوایم بریم. رسول به امام حسین چی فرمود؟ ان الله شان یراک قتیلا، خدا میخواد تو کشته بشی. خدا چی گفت؟ به پیغمبرش گفت به حسین بگو عمان سامانی، من نمیتونم، واقعا نمیتونم شعرشو بخونم، اون شعر عجیبی که عمان داره که تعبیر میکنه با حالت، شاید یه شب یکی از جوونا بتونن بیان اینجا بخونن، خدا میدونه نمیتونم. عمان من فقط اشاره میکنم، نه شعر رو میگم نه معناش. میگه شراب عشق الهی را در عالم الست که باید 20-30 جلسه آدم بحث کنی یعنی چی، خدا ارائه کرد، همه کنار کشیدن، حسین اومد جلو گفت منم که این شراب رو سر میکشم. حالا اینجا امام حسین میگه چی میخوام؟ رضای تو رو میخوام. خدا میگه من میدونی چی میخوام؟ حالا بعد جواب میدیم. بدبخت بیچاره اومده تو ماهواره با یک جست عالمانه. خب مگه خدا بخیل امام حسین زنده باشد؟ شما هی میایید میگید که خدا میخواست امام حسین کشته بشه، پس معلوم امام حسین بد بود، خدا میخواست امام حسین. اینقدر بی سواد، اینقدر بدبخت که خیال کردید بیش از 1,500,000,000 مسلمان کره زمین اینقدر نمیفهمن که توی بدبخت داری چی میگی؟ ان الله شان یرا که قتیلا، یعنی خدا امام حسین دوست نداره، میخواد امام حسین کشته بشه یا داره چی رو بیان میکنه؟ حالا الان با هم بحث میکنیم اینا رو، گفتم با تحلیل عقلی بشه. تا اگر یک بیسواد مقرز این چنانی میاد که حالا ماهواره رو در اختیارش میگذارن که بخواد حمله کنه به مکتب تشیع، شما با کمال قدرت جلوش بیس و بیان کن. اول یک، از مدینه داره حرکت میکنه، اومده کنار قبر پیغمبر، از خدا میخواد اونی که رضای توست من اونو میخوام، چیزی دیگه برای مطرح نیست. دو، این عبارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در اون مطلب قبلی که براتون عرض کردم، مدرک چون قبلا خونده بودم تکرار نمی کنم. این یکی، بین مدرک اهل سنت مقتل الحسین خارزمی جلد 1 صفحه 239، مدرک شیعی بهار جلد 44 صفحه 383، یه قاعده کلی در فعل هر فاعل، نه فقط خودش، اینجا راجب فعل خودش، خدایا من هم میخوام یه کاری بکنم دیگه، دارم حرکت میکنم، میخوام کارم کاری باشه که تو دوست داری، میخوام همون جوری انجام بدم. اینجا داره قاعده کلی رو برای بندم میگه، برای شما میفرماد، برای دیگرانم میفرماد. اون چیه؟ لا افلح قوم، از دید من امام حسین، مدرک خوندم، مقتل الحسین خارزمی جلد 1 صفحه 239، بهار جلد 44 صفحه 383، لا افلح قوم، هیچ مردمی رستگار نمیشن. کدوم مردم؟ در چه صورتی رستگار نمیشن؟ لا افلح قوم آسرو مرزات انفسهم علا مرزات الخالق، هر مردمی که رضایت خودشون را به رضایت خدایشون غلبه بدن رستگار نیستن. یعنی چی؟ دلم اینو میخواد، خدام اینو میخواد، نه. حتی ببینید، دقت کنید، وقت اون درجه بالا گفتیم عرفان عاشورا، اینا رو حالا بگیرید. بنده یه وقت میگم که من دلم میخواد امشب فلانی ها رو مثلا مهمان کنم، دلم میخواد. میگه خب حالا ببینید که از نظر شرعی اشکالی داره فلانی رو دعوت کنم؟ میگه نه. میگه خب الحمدلله، پس خدا الحمدلله، چون اونی که من میخوام خدا دوست داره. اینجا اول چی مطرحه؟ اول من. این مقام رضا نیستا، خیلی ظریفا. من دلم میخواد فلانی ها رو دعوت کنم، حالا ببینید اشکال شرعی توش هست؟ نه. چون اشکال شرعی توش نیست، خب الحمدلله، خدا رو شکر، خدا هم که قبول داره، یعنی اونی که ما خواستیم تحقق پیدا کرد. لذا بعضی بزرگان میگن مقام رضا اینه، وقتی دعا میکنی مقام رضا اینه، وقتی دعا میکنی برای خدا تعیین تکلیف نکنی، خدا این از تو میخوام، بگو خدایا تو بزرگتر از اونی که من از تو چیزی بخوام، فقط از تو میخوام اونی که تو میپسندی برای من مقدر کن. و یه آقایی به خودم هم میگفت چطوره اونی که من دوست دارم؟ بگم خدایا اینی که من میخوام تو هم اینو بپسند برای من مقدر کن. گفتم این میشه نوعی زرنگیه با خدا. ممکنه اشکال شرعی نداشته باشه، چون خلاف شرع نمیخوای، خدا هم بگه باشه بهش بدید، ولی اون وقت اونی که مقام سلمان رو پیش پیغمبر پیدا میکنه، مثلا بقیه اصحاب پیدا نمیکنن، این انسانی هم که اینجوری با خدا داره برخورد میکنه اون مقام رو پیدا نمیکنه. اگر بحث مقام رضاست، لا افلح قومون، هیچ مردمی رستگار نیستن، آسرو مرزات انفسهم علا مرزات الخالق، اون چرا که تو دلشون بخوان اونو بر اونی که خدا میخواد غلبه بده. لذا میگه چی میخوای؟ میگه رسیدم به دنجایی که بخواهم که چیزی نخواهم. به به، چی میخوای؟ هر چه در این ره نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. خودشو میخوام، غیر از خودشو چی بخوام؟ امام حسین عبدیست که نه عبدالله هست، ابا عبدالله هست، پدر عبودیته، پدر عبودیته. چون تو گودال قتلگاه هم الهی رزن به رضائک، تسلیمن لقضائک، لا معبود سواک. نه، شامشو مرتب خورده، خوابشو سر ساعت رفته، استراحت به جاشو کرده، اتاق گرم و نرم، شیر آب گرم و سردم توی سالن و ساختمونش آماده، حالا وضویی هم گرفته، برای اینکه ایستادم زحمت نباشه رو مبلم تکیه کرده تو قنوت نماز شبش، بازم خدا خیرش بده، همینم خوبه. الهی و ربی من لی غیرک، ولی این که هنر نشد. تو گودال قتلگاه باشی و شمر جالسون علی صدره و اخذ لحیته، شمر با چکمه رو سینش نشسته، محاسن به دست گرفته. امام حسین احساس کرد یه دفعه سینش سنگینیش کرد، چون رمق آقا رفته بود، چشم باز نمیشد. دید سینه سنگینی شد، چشم مبارک رو باز کرد، دید شم رو سینه نشسته، محاسن گرفته. فضحک الحسین، این عبادتش، فعل این فاعل باید چجوری باشه؟ فضحک الحسین، بیچاره تو میخوای حسین رو از ما بگیری؟ خیال کردی بچه شیعه؟ من این ایام خانمایی رو میشناسم تلفن میکردن به زنهای حامله، برید تو مجلس روزه بشینید که بچه تو شکمتون با روزه امام حسین بزرگ بشه. بله، آی وهابی بمیر، دق کن در آرزویت که بخوای امام حسین رو از شیعه بگیری. شیعه میگه تمام وجودم برای امام حسینه، برای که من بهتر از امام حسین کی میخوای به من نشون بدی؟ وقتی میبینه شمرم رو سینش نشسته، نه این که تو مقام لفظ بگه لا افلح قوم آسرو مرزات انفسهم علا مرزات الخالق، تو عمل نشون داد یا نه؟ اونجا هم لبخند میزنه. فرمایش امام حسین علیه السلام، موسوعه کلمات امام حسین، صفحه 328، تو مدینه این رو گفت، تو گودال قتلگاه هم که اون رو فرمود. عبارتی که به صورت کلی هم دستور به همه ما میده که اونه، از مکه وقتی خارج میشدن به سمت کوفه، اونجا هم فرمودن رضا الله رضانا اهل البیت. کی بود؟ هی دورشو میگرفتن، آخه چی میخواید؟ آخه چی کار داری میکنی؟ آخه چرا میخوای کوفه بری؟ آخه چرا؟ آخه چرا؟ حضرت فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، رضای ما خانواده میدونی چیه؟ همونی که خدا میخواد، خدا اینو میخواد. خب حالا از کجا میگید خدا اینو خواسته تا بعد تحلیل کنیم که اون بدبخت میگه خدا چرا خواست که امام حسین کشته بشه؟ حالا اونو عرض کنم، کجا میخواد؟ به اندازه‌ای که وقت اجازه بده، چون خیلی مطالب در این زمینه زیاده، ولی من چند تاشو اشاره میکنم. دیشب از منبع شیعه مطلبی خوندم، امشب اجازه بدید یه سری منابع اهل سنت رو براتون بخونم. کتاب الفتوح جلد 4 صفحه 325، مقتل الحسین خوارزمی جلد 1 صفحه 164، عن ابن عباس. خب میدونید اهل سنت یکی از راویان برجستشون ابن عباس. خرج النبی قبل موته به ایام یسیره الى سفر لهو ثم رجع و هو متغیر اللون محمر الوجه فخطب خطبتا بلیغتا موجزدن و ایناه تحملان دموعن قال فیها. میگه پیغمبر یه مدت خیلی کوتاهی قبل از اینکه از دنیا بره، یعنی همون آخرای حیاتشون، از یه سفری برمیگشتن. وقت ثم رجع، وقتی برگشتن، هو متغیر، یه رنگ چهره حضرت برگشته، محمر الوجه، چهره ها گلگون و سرخه. فخطب خطبتن بلیغه، یک خطبه بلیغی رو ایراد کردن، معجزه، ولی خیلی کوتاه. و عیناها تحملاها دموعن، چشماش هم جو اشک میریخت وقتی این خطبه کوتاه رو حضرت داشتن میخوندن. کتاب مال سنی هست، حالا منابع دیگه‌ش هم بهتون اضافه میکنم، همینجو از چشماشون اشک میریخت. قال فیها، در این خطبه فرمودن ایها الناس انی خلفت فیکم الثقلین، من در میان شما دو چیز باقی میگذارم، کتاب الله و عترتی، الا و ان جبرائیل قد اخبرنی به ان امتی تقتل ولدی الحسین به عرض کربن و بلا. من دو چیز میان شما میذارم، قرآن و اطرت. جبرائیل به من خبر داد که به ان امتی، نفرمود یهودی ها و مسیحی ها و رومی ها و امتی، همین هایی که الان جز پیروان منید دارید گوش میدید، تقتل ولدی الحسین به عرض کربن و بلا، در سرزمینی که اسمش هم کربلاست اونجا حسین منو میکشن. الا فلعنت الله الا قاتله و خازله آخر دهر تا آخر روزگار بر قاتل حسین لعنت باد و بر کسی که حسین رو پایین آورد. قال ثم نزل على المنبر ولم يبق احد من المهاجرين والانصار الا ويتغين بان الحسين مقتول. آخه بی انصافا، میای تو ماهواره میگید که امام حسین نمیدونست؟ این میگه که این کتاب به این معروفی اهل سنت میگه پیغمبر اینو فرمود، ادامش رو ببینید. خدا برای این که رسوا کنه این گوینده ها رو، ثم نزل عن المنبر، پیغمبر از منبر پایین اومد گریه میکرد، این فرمایش رو میکردن، ولم یبق احدون، کسی تو مدینه نبود، من المهاجرین والانصار، چه از مهاجر چه از انصار، که الا مگر این که و یتغین، یقین داشتن که امام حسین بناز کشته بشه. این یک. دو، چندین مدرک بخونم. المعجم الکبیر، دوستان جوونی که کارهای تحقیقی میکنن، بزرگان علمای جلسه میدونن اینا کتابای مشهور اهل سنته. المعجم الکبیر جلد 3 صفحه 105 حدیث 2807. فضائل الصحابه ابن حنبل جلد 2 صفحه 782 حدیث 1391. تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 193 حدیث 3530. ذخائر الاخبا صفحه 252. طبقات ابن سعد جلد 1 صفحه 428 حدیث 416. کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 656 حدیث 37666. المستدرك على الصحيحين جلد 4 صفحه 440 حدیث 8202. مسند احمد حنبل جلد 4 صفحه 527 حدیث 13796 و صفحه 482 حدیث 13539. میگه که انس گفت استأذن ملک المطر ان یأتی النبی، ملک مأمور باران از پیغمبر اجازه خواست که خدمتش برسه. فأذن له، پیغمبرم بهش اجازه داد و اومد. فقال لأم سلمه، پیغمبر به ام سلمه فرمود احفظی علینا الباب لا يدخل احد، مواظب این دم در باش کسی وارد نشه، که من الان با ملکی از ملائکه الهی جلسه خصوصی دارم. فجاء الحسین ابن علی فوسب حتی دخل، حسین وارد شد، یه جوری بالا پایین پرید که وارد شد، که این حالا تو روایت دیگه اومده یعنی چی، فعلا عرض میکنم. فجعل یسعد علی منکب نبی، اومد خودش رو شونه پیغمبر سوار کرد و با پیغمبر ورج و برجه میکرد امام حسین. فقال له الملک اتحبه، چند تا مدرک خونده، از چند تا کتاب خونده، کتابای درجه اول اهل سنت، حتی مستدرک صحیحه، اتحبه، اون ملک الهی به پیغمبر فرمود دوستش داری؟ عرض کرد دوستش داری؟ قال النبی نعم، پیغمبر فرمود بله حسین منه. قال فان امتک تقتله، امت تو حسین رو میکشن. و ان شئت اریتک المکان الذی یقتل فی، اگه میخوای نشون بدم اون سرزمینی که در اون سرزمین حسین تو رو خواهند کشت. قال، ادامه داد، فضرب به یدهی فعراه ترابن احمر، دستش انداخت یه مشتی از خاک برداشت قرمز شده. فاخذت ام سلمه، اینو ام سلمه از پیغمبر گرفت، ذالکت تراب، اون رو، فسرته فی طرف ثوبها، و اینو در گوشه‌ای از لباس خودش پیچید آورد که نگه داره. فکنا نسمع و یقتلو به کربلا، و ما اینو میشنیدیم که امام حسین بناست تو کربلا کشته بشه. پس چی شد آقا؟ شما میگی که امام حسین گول نامه های مردم کوفه رو خورد. یه حرف برای کی میزنی؟ این حرفا رو ما قبلا هم یه اشارات مختصری کردیم. چرا دوباره دارم با این جزئیات وارد میشم؟ چون یه عده از این همین تکفیری هایی که تو میدان مبارزه مسلحانه بمب خودشون میبندن میان تو جلسه امام حسین کانفجر کنن بکشن، تو هندش، تو پاکستانش، توی عراقش، توی افغانستانش، توی سوریهش، توی جاهای مختلف داره منفجر میشه، میبینه امام حسین اینجور داره دلها رو میبره، همون جوری که نسل شمر و یزید و ابن زیادی هن که تو کربلا با امام حسین اینجوری میکردن، تو مقام فکری هم ماهواره را میندازن، یه عده رو میارن، میگن خب حالا 4 نفرم اینجوری ذهنشون رو مشوش کردیم. طبقات الکبرای ابن سعد صفحه 161 و صفحه 154، بخش امام حسین علیه السلام. شبی که امام حسین اومد کنار قبر پیغمبر در مدینه که ودا کنه که شبانه از مدینه خارج بشه، پیغمبر رو خواب دید. کتاب مال ابن سعده، طبقات ابن سعد، اهل فن میدونن چه کتابیست، در علم رجال مال اهل سنت. یا حسین که انکه ان غریب اراک مقتولا مذبوحا به عرض کرب و بلا من اصابت من امتی و انت فی ذلک عطشان لا تستقا. ان غریب، به زودی تو رو در سرزمین کربلا در اثر گرفتاری هایی که امتم برات پیش میارن در حالتی شهید میشوید که تشنه اید و آبم بد نمیدن. یا حسین ان عباک و امک قد قدمو علیه و هم الیک مشتاقون. حسین جان، بابا و مادرت الان پیش منن، منتظرن که به زودی بیایید، دارن برای تو خودشون آماده میکنن. و ان لک فی الجنه درجات لن تنالها الا بالشهاده. تو یه مقامی در بهشت داری، جز با این کشته شدن به اون مقام نمیرسی. اینم که تو کتاب طبقات ابن سعده که در جلد 5 صفحه 51، امام حسین تو مکه وقتی جمعیت دورش رو خیلی گرفتن، نرو فرمود انی رأیت جدی فی منامی. این بالام ابن سعد گفت این خواب رو، گفت من تو عالم خواب جدم و تو خواب دیدم. و قد امرونی به امرن و انا ماز لامره، یه امری به من کرده که من باید اون امر رو اجرا کنم، دیگه بیشتر وقتم رو نگیرید. به تعبیر دیگر، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 291، امام حسین یه نامه نوشت برای عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، چون یکی از اونایی که خیلی به امام حسین میگفت نرو کوفه، اینا وفادار نیستن، اینا چنینن، به این نامه ها شما را خیال میکرد امام حسین مثلا به این نامه ها دل خوش کرده. اینا رو میگم انشالله شبهای دیگه که امام حسین اگر نامه رو مطرح کردن خرجینا رو آوردن این یعنی چی، ولی اصل مطلب اینه، حالا اونا رو هم عرض میکنم. جلد 4 تاریخ طبری که مال محمد ابن جریر طبری، نزدیک 1000 سال قبل نوشته شده، از بزرگان علمای اهل سنته، خیلی هم تو این تاریخ سعی کرده که حقایق تشیع رو وارونه جلوه بده. با وجود این میگه امام حسین نامه ای نوشت برای عبدالله ابن جعفر، فرمود و اعلمک انی رأیت جدی فی منامی و خبرنی به امر و انا مازن له. من جدم و تو خواب دیدم، یه موضوعی رو به من فرموده و من باید اون رو اجرا کنم. از این مطالب اگه بخوام براتون بخونم فراوانه که فرصت اجازه نمیده، وقتم داره تموم میشه، بقیهش انشاءالله فردا شب. پس اجمالاً بحث امشب، آقا ما گاهی از فاعل خوبی فعل رو میفهمیم، گاهی از فعل میخواییم راجع به فاعل قضاوت کنیم. اگر از دید قرآن و روایات وارد بشیم، امام حسین ملاک است، عمل خوب رو باید از امام حسین یاد بگیریم. ولی اگه بخوایم از فعل به فاعل برسیم، میگیم آقا شما یه نمونه فعل امام حسین در رابطه با کربلا رو یه اشکال کردید، حالا ما فرض کنیم شاید تمام 2 ماه محرم و صفر ما شبای جمعه هم فعلا اختصاص بدیم به این شبهات، یک یکی جواب بدیم، چون من احساس تکلیف شرعی کردم وارد این بحث بشم و انشالله ادامه میدم اگر عمری بود و خدا خواست. اگر از فعل میخواید به فاعل برید، یکیش اینه. آقا امام حسین یک رسالت الهی داشت، همونطوری که هر مأمور الهی اعم از پیغمبر و امام رسالتی دارن و رسالتشون انجام بدن. این رسالت جز به این شکلی که در کربلا پیاده شد شکل دیگه نمیشد، و اگر این شکل نمیشد اسلام دین خاتم نبود، باید یه دین دیگه میومد. اینو براتون ثابت میکنم انشاءالله. اگر به این شکلی که امام حسین کربلا رو درست کرد نبود، اسلام دین خاتم نمیشد. چون قرآن هم امکانه این که حالا تحریف لفظی نکنن، تحریف معنویش به گونه‌ای بشه که دیگه قابل استفاده نشه. مگه قرار نبود که به یزید فاسق فاجر بگن یا خلیفه رسول الله؟ مگه الان همین کارو نمیکنن؟ هنوز اینایی که بمب خودشون میبندن من و شما رو بکشن چی میگن؟ میگن چرا شما میگید یزید بده؟ من و شما یه شب تو سخنرانی بگیم یزید خوبه، فردا ببین چقدر پول و چک برای من و شما میاد. ولی ما چی میگیم؟ میگیم ما جانمون فدای اون آقایی باد که فرمود سر میدم، 18 ساله میدم، 6 ماهه میدم، قمر بنی هاشم میدم، اسارت زینب رو تحمل میکنم، همه رو تحمل میکنم. و این فرمایش ایشون و ان کان دین و محمد صلی الله علیه و سلم، لم يستقم الا بقتلی فيا سيوف خزيني، اگه دین جز با کشته شدن من پا بر جا نمی شود، شمشیرا منو در بر بگیرید. من حاضرم تیکه تیکه بشم ولی دینو نمیذارم تیکه تیکه بشه. و اونایی که این معانی رو فهمیدن و متوجه شدن، یکی جناب حره. ببینید کربلا همش درسه، یکیش هم همین میخواد بگه که آقا انسان به جهت موجود مختار تو حادترین شرایط هم قرار بگیره بخواد خوب بشه میتونه. لذا اما یه چیزایی باید داشته باشه. جوانای عزیز، امشب من با شما بیشتر این کارو دارم میخوام بگم. یه عبارتی از جناب حر روز عاشورا براتون میخونم. میگن وقتی که حر دید نه قضیه، چون بعضی از اینا احتمال میدادن مثل قضیه امام حسن و معاویه شد، قضیه فعلا به صلح بیانجامه که اگر وقت شد انشالله براتون خواهم گفت فرق امام حسین در کربلا با امام حسن زمان صلح معاویه چی بود، که اینجا دیگه جای صلح نیست، اینجا جای شهادته. که اگر امام حسن هم تو ظرف امام حسین بود همین کارو میکرد، هیچ فرقی نمیکنه. اینا به خیال خودشون شاید قضیه یه جوری فیصله بیابه، دید نه قضیه جدیه، واقعا دارن با امام حسین در میافتن. خور میگه گفت انی والله، من خودم رو یه وقت نگاه کردم، به خدا قسم اخیر نفسی بین الجنت و النار، دیدم سر بهشت و دوزخ با اختیار خودم. به عجب عبارت قشنگ، انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، دیدم منم که الان تو دوراهی قرار گرفتم باید اختیار کنم جنت را یا نار را. جوان عزیز، عزادار امام حسین، برای هر کدوم ما این صحنه های جنت و نار پیش میاد، در انتخاب همسر، در انتخاب شغل، در انتخاب دوست، در زندگی روزمره ما. اون چه پیش میاد، اونی که داری انتخاب میکنی اونیست که جنتی میکنه انسان رو یا ناری میکنه. یا اون فرمایش امام حسین، لا افلح قوم مرضات انفسهم علا مرضات الخالق، اینی که داری میپسندی خدا میپسنده؟ آقا جون، اولا اگه بخوای خلاف اونی که خدا میخواید عمل کنید، ممکنه خود خدا گوشتو بگیره. از امام حسین روایتشو بعد براتون میخونم، خود خدا ممکنه گوشتونو بگیره بگه دید این کارو کردی، نتیجهش که این شد. که بر فرضم نگیره، خب چند روزه دنیا که تموم میشه، ما که فقط برای دنیا نیستیم، آخرت تو چیکار میکنی؟ لذا خور مقام چه مقامی پیدا کرده؟ خدای من شاهده، من بارها و بارها و بارها به خودم میگم تنها، میگم که فرض کن تو حر بودی روز عاشورا، می اومدی با امام حسین در می افتادی، یه جوری هم خودتو تو کاروان یزید مثلا مخفی می کردی که تیر نندازی. علی الظاهری بعضی از این کلا شریا بعضی ها درست کردن، ما که تیر نزدیم، ما که سنگ پر نکردیم، ولی جز سیاهی لشکر یزید می شدیم. خب چی می شد نهایتش؟ خیلی از قتله امام حسین 6 سال بعدش وسیله مختار به درک واصل شدن، ولو هم فرار کردم یه گوشه ای، بالاخره 10 سال 20 سال 30 سال دیگه میمیرم دیگه. خب بعد الالعبد چیم؟ بدبخت و بیچاره. ولی حالا میام نه، من در رکاب امام حسین شهید میشم. از خود امام حسین سرم رو در آغوش میگیره، به من میگه احسنت، بعد از امام حسین همه امامان، در دوران غیبتم هر روز امام زمان، السلام علیکم یا انصار دین الله و اودائه، حجت الله هر صبح و شام، غیر از دوران خود ائمه، دوران امام عصر، دوران غیبت هم مشمول سلام امام علیه السلام بشه. ای کمه این اختیار انسان سر دراهی. عاشورا همه نکته هاش درس یکیش هم همینه. آقا اگر حرم باشی، که خودش چی گفته از عبارت خودش بگم، انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار و والله لختار علی الجنه شیئا ولو قطعت و حرقت. اینش مهمه. نه من به خدا قسم چیزی رو بر جنت ترجیح نمیدم، ولو تیکه تیکه بشم یا منو بسوزونن. یعنی خیلی همچین تیتیش ممانی نیستم، آقا ما همه چیزمون سر جا باشه بهشتم عالی. نه، میخوای ما رو بسوزونی بسوزون، ولی از حسین جدا نکن. میخوای منو تیکه تیکه بکنی بکن، ولی نگذار حسینی نباشم. برای اینکه حسینی بخوام بشم، هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن، میگه با آغوش باز این جام بلا رو میپسندم، همون گونه که خود امام حسین پسندید. لذا وقتی که اوزار رو اینجوری دید، یکی از اصحاب یاران همون خود حر رو اطرافیا میگه حر آخه یه آدم جنگجوی بود، شجاع بود، از یه قبیله خیلی مشهوری بود، در بین اون اطرافیان کوفه و کربلا قبیله سرشناسی داشتن و معروف به شجاعت و جنگجویی بود. به همین جهت حر رو امیر لشکر کردن، فرستادن بیاد جلوی امام حسین رو بگیره. میگه من دیدم حر سواره اسب میلرزه. گفتم حر ترسیدی؟ این لرزش لرزش چیه؟ خدایا یعنی من بناست با امام حسین در بیفتم؟ اما یه تیکه تو پرانتز بگم جوانای عزیز، تو رو خدا اینجا رو دقت کنید. اولین برخوردی که قبل از این که امام حسین به کربلا برسه، حر به سمت امام حسین اومد، نرسیده به منزل کربلا، رسیده بود به امام حسین. اونجا که با هم برخورد کردن و بگو مگو شد، امام حسین فرمود برای یاری ما اومدی؟ گفت نه، من از طرف یزید مأمورم که شما رو تحت کنترل داشته باشم، یا بیعت کنید با یزید یا تا گفت تا بیعت کنید، حضرت فرمودن سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. به تعبیر ما فارسی زبونا، مادر مرده، چی داری میگی؟ منو بیعت با یزید؟ هر چی گفت؟ گفت مادر تو زهراس، حریمو نگه دارید، حریمو جوونا، حریم دینو نگه دارید، حریم اماما رو نگه دارید، حریم امام زمان رو نگه دارید، احترام پدر مادر رو دست کم نگیرید، احترام بزرگان و معلمین رو دست کم نگیرید. این بی احترامی توفیق از آدم میبره. خور یک، گفت مادر تو زهراست. دو، اذان بگید موقع نمازه. امام فرمود هر تو با لشکریات اون بر نماز بخون. منم گفت نه ابن رسول الله، میام پشت سر شما. بارها اینو من در شب هر گفتم، این موی باریک رو نگذارید بریده بشه، اونا میکشن. ارتباطتون رو قطع نکنید با خاندان اطرت و با ذات اقدس الهی. لذا هر وقتی این اوضاع رو دید، به بهانه این که میخوام اسبم و آب بدم، از لشکر جدا شد به طرف. یه وقت به امام حسین گفتن آقا جون یکی دوان دوان داره به سوی شما میاد. حضرت فرمود ما میدونیم دوست ماست، بذار بیاد. حالا داره میاد اینجا، ببینید حر به امام حسین رسید چی گفت. اول با خدا حرف زد، ادب ببینید. اللهم انی تبت الیک و تب علی، خدایا من که به سوی تو برگشتم پس تو هم نظرتو به من برگردون. معرفتو ببینید. اللهم انی تبت الیک و تب علی، خدایا من به سوی تو برگشتم پس تو هم نظرتو به سوی من بکن. خب حالا نشانه نظر خدا به هر چیه؟ نماینده خدا حسین هر را بپذیرد. فقد رعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، من بودم که دل اولاد نبی و قلوب اولیای تو رو به رعب و وحشت انداختم. این اول با خدا، بعد رسید به امام حسین. حالا که رسیده به امام حسین، جعل تو فداک، خدا منو فدای تو کنه حسین جان. انا صاحب کلذی حبسک عن الرجوع و جعجع بک، من همونیم که جلو شما رو گرفتم، شما رو اینجا گیر انداختم و مکان رو بر شما زیغ کردم. والله ما ظننت ان القوم یبلغون بک، به خدا قسم من فکر نمی کردم مردم تا به اینجا بدی بکنن. ما ارا و انا تائب الالله، من به سوی خدا بازگشتم و دارم توبه می کنم. فهل ترالی من توبه، آیا شما می بینید که توبه من پذیرفته شود؟ فقال الحسین نعم یتوب الله علیک فانزل، بله بله از اسب بیا بالا، خدا به تو رو کرده. اما هر سرش پایین بود، امام اومد دستی به چونه هر زد، فرمود ارفع رأسک، تو باید سرتو بالا بگیری، تو الان سر به زیر نیستی. گفت آقا یه اجازه میخوام، من از اسب پایین نیام، همینجوری برم میدون از شما دفاع کنم. رفت، تیر خورد، نیزه خورد، شمشیر خورد، به زمین افتاد. اصحاب و یاران و بستگانش اومدن، خود ابی عبدالله اومد، یه وقت هر چشمشو باز کرد، دید سرش به دامن ابی عبدالله است. اول گو عرض کرد آقا از من راضی شدید، آقا من آمرزیده شدم، منو قبول کردید. بعد شروع کرد در همون حالت جون دادن و لحظات آخر حیات زبان حال گرفتن و گریه کردن. حسین جان من که سرم به دامن توست ولی نمیدونم شما موقع جان دادن، به تعبیر من در گودال قتلگاه زیر چکمه شمر با هجوم خنجر این خونخاران و نیزه داران و سنگهای سنگباران چگونه بناس جان به جان آفرین تسلیم.